قبول باشه نماز اول وقت و دعاهایتان به درگاه خداوند مهربان.
ملکا ما را تو کفافی جواب، پس در این لحظه های سبز معنویت تو را به نام بلندت میخوام. لا اله الا الله
الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته. و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی لم فابغنی لم ثالم و صل علی النبی محمد و آله. ولا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام برتکاب المخارم و اکتساب المعاثم و رزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفی صلی الله علیه و آله استشفع لدک. فاعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامت اقوابها غلا طاقتك و عبادتا استحق بها جزیل مثوبتك و سعتا فی الحال من الرزق الحلال و انتو مننی في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
درگاهی پناه آوردم که از در نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. اگر گم کردم در این همه بیراه را نگاهم را، صدایم میکنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم توبه میبخشی گناهم را. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش.
دوستان عزیز، ارزش انسان بر رعایت کردن اصول اخلاقی است. ارزش انسان به امانتداری و تعهد و مسئولیت پذیری اوست. به امام علی علیه السلام خبر دادند که یکی از کارگزاران حکومت در نگهداری از بیت المال خیانت کرده. امام در نامه‌ای به او نوشتند: اگر خبرهایی که درباره‌ات رسیده راست باشد، بدان آگاه باش که شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو با ارزش‌ترند.
در این دل برق مهره
برادران دل دوستی میدان که معشوقش بود جویای او در دل تو مهر حق شد گشت نو حق را بیگمان مهری به تو.
استاد شمشیری.
چه کار کنیم زندگی ها شیرین بشه؟ اولوالالباب یا خوبان یا شایستگان یا انسانهای فهمیده این صفات دارم. سوره آل عمران آیه 191. اینها کسانی هستند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ولی ایستادن به یاد خدا هستند. وقتی نشستن از آیات میگن به مردم امید میدن. و علا جنوبم، وقتی خوابن پهلو به پهلو میشن بازم به یاد خدا میفتن سبحان الله لا اله الا الله. این انسانهای فهمیده شبها نگاه به آسمان میکنن، جمله میگن که رسول الله همیشه میگفت، نگاه به آسمان میکرد و اینه میگفت ربنا ما خلقت هذا باطلا. اشکا میومد، خدایا اینها رو بیهوده خلق نکردی، سبحانک تو پاکی، تو یکتایی، خدایا تو یکتایی، یعنی من فقط امیدم به تو، فقط از تو میخوام، این همه قدرت، این همه رو آفریدی، خدایا چرا امید به دیگران داشته باشم؟ چرا از آینده بترسم؟ چرا از مریضی و مرگ بترسم؟ پیامبر اشکای مبارک سرازیر می شد می گفت ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو بیهوده خلق نکردی، سبحانک تو یکتایی، پاکوی، منزهی، فقنا عذاب النار، ما رو از عذاب جهنم دور کن. پس اولوالالباب، شایستگان، خردمندان، فهمیده ها نگاه به آسمان میکنن و این آیه رو میخونن، آیه 191 آل عمران. خدایا ما رو جز اولوالالباب خردمندان قرار ده. خدایا آیات رو با دل و جان بپذیریم. پروردگارا هر کس جز اولوالالباب شد بهش حکمت میدی، خدا به ما حکمت بده و به هر کس حکمت داد چه نداد. خیر کثیر، شرح صد، صفات نیک، تمام اینها در حکمت، تمام اینها در یادگیری اولوالالباب. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. در پناه حق، خدا نگهدار. رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز تلاش میکنیم در رابطه با اهمیت زمان و مدیریتش در زندگی صحبت بکنیم. پس با ما همراه باشید و شنوندگی برنامه امروز باشید. عزیزان شنونده، با کمی دقت در میابیم که بسیاری از احکام شرعی و تکالیف الهی زمان مخصوص به خود را دارند، مانند نماز، حج، روزه و اعمالی از این دست که لازم است هر کدام در موقع خود بجا آورده شود. با مدیریت زمان هر کاری را باید مطابق برنامه به موقع شروع و به موقع پایان داد و از اتلاف وقت پرهیز کرد. این سفارشی از حضرت علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه است که کاری را که برای هر روز در نظر گرفته شده در همان روز و به موقع باید انجام داد و آن را به فردا موکول نکرد. در تعیین زمان برای هر کار توصیه شده که کارهای مهم را در زمانی انجام دهیم که میزان انرژی جسمی و روحی در بالاترین سطح قرار دارد. برای مثال توصیه می شود صبح‌های زود را به مطالعه و ورزش اختصاص داد. یکی دیگر از راهکارهای استفاده صحیح از وقت، بهره‌گیری از فرصت هاست. امام علی علیه السلام ضمن یادآوری ارزش و اهمیت فرصت ها بر بهره‌گیری هرچه بهتر از فرصت های زودگذر تاکید کرده و می فرماید فرصت ها همچون عبور ابرها می گذرد، بنابراین فرصت های نیک را غنیمت بشمارید. نهج البلاغه، حکمت 20. دوستای عزیز شنونده، از نگاه حضرت امام علی علیه السلام بهره‌گیری از فرصت‌ها به ویژه جهت توشه‌اندوزی برای آخرت شیوه متقین و نشانه عقل و تدبیر است و از دست دادن فرصت و یا عجله در کاری که هنوز موعد آن فرا نرسیده نشانه بی‌خردی و نادانی است. ایشان همچنین در خطبه 232 نهج البلاغه می‌فرماید فرصت هایی که پیش می آید را سریع دریابید، زیرا هر چیزی را سرآمد و وقت مشخص است. نمونه از این فرصت ها که در آموزه های اسلامی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته عبارتند از فرصت حیات، سلامتی، ثروت، فراغ بال و جوانی که امام تمامی آنها را گذرا و رو به زوال می دانند و با پیروان خود در خطبه 82 نهج البلاغه توصیه می کنند که قبل از آن که این نعمت‌ها از دست بروند، بهترین استفاده را در راه طاعت خدا از آن بنمایند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه جناب دکتر حسینی باشین.
زمان از با ارزشترین چیزهایی که برای یک انسانه، به شکلی که امام جعفر صادق فرمودن دو چیز برای انسان از همه مهمتر است، یکی قلب اون و یکی وقت اون. زمان رو اونجایی تشخیص میدیم که یه مرد یخفروش که تمام سرمایه اون در حال ذوب شدنه داد میزنه که مردم یخهای من رو بخرید چون سرمایه شه و داره از بین میره. زمان هم اصلی ترین سرمایه ماست.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم که در رابطه با اهمیت زمان و مدیریت آن در زندگی صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند، در بهره‌وری بهتر از زمان و استفاده از فرصت‌ها توصیه شده است که پیوسته در پی یافتن راه‌هایی باشیم که وقت و امکاناتمان را برای مسائلی که بیشترین ارزش را برای رشد و تعالی ما دارند متمرکز کنیم. همچنین همواره در پی یافتن راه‌هایی باشیم که عملکرد ما را کاملاً متحول کند، به گونه‌ای که فعالیت‌هایمان با اهداف بلند مدتی که داریم بیشتر هماهنگ شود. یکی دیگر از موانع جدی در مدیریت زمان به تأخیر انداختن بی‌مورد کارها و به تعبیر دیگر سستی و اهمال در امور است. به تأخیر انداختن کارها و امروز و فردا کردن همگی از جمله عوامل اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمایه گرانبهای عمر است و باید آن را با عزم و اراده قوی درمان کرد. سرعت عمل در کار شرط اساسی موفقیت است. باید تلاش کنیم تا شور و شوق عمل کرده سریع و دقیق را در خود پرورش دهیم. به این ترتیب با مدیریت زمان میتوان تغییرات محسوسی را در سبک زندگی پدید آورد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم و سپاسگزاریم که با ما بودید و این برنامه را شنیدید. در پناه هر باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده
نام خدای شریف و بزرگ. سلام بر شما که مهربانی و همه زائران چشم انتظار زیارت شمایند، شمایی که عاشقانه جواب سلام زائرانت را می دهی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، باز هم زمان آن رسید تا در کنار شما با زیارت امام رضا علیه السلام برویم و جان و دلمان را در چشمه محبت امام رضا علیه السلام متبرک گردانیم. زندگی ما آدم ها اموری مثل حسادت می تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد. حسادت آن است که انسان مزیتی را در دیگری ببیند و در صدد کسب آن براید یا تلاش کند که آن را تخریب کند. حسادت با سخاوت قابل جمع نیست. با بیان دیگر انسان بخیل در پی آزار دادن دیگران است و انسان سخاوتمند بر خودش تمرکز دارد و در صدد تقویت صفات نیک درونی خیش است. امام رضا علیه السلام در بیانی زیبا فرمودند برای بخیل راحتی و برای حسود لذت وجود ندارد. وقتی که غریب و تنهایم هیچ راهی برایم نمی ماند. فقط دل من راه خانه یک نفر را می شناسد. آن هم خانه امامی است که هیچ کس را دست خالی از این خانه باز نمی گرداند و دوست ندارد هیچ کس ناامید و دل شکسته باشد. امام رضا علیه السلام آقایی است که مرهم تمام دلهای شکسته است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور باشم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
بحر حاجات اگر دست دعا برخیزد، دلبری هست به هر حال با پا برخیزد. لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است، هر زمان از دل پر درد صدا برخیزد. هر زمان از دل پر درد صدا برخیزد. آه در سینه عشاق به هم مرتبطند، وقت نقاره زدن ناله ما برخیزد. ۳۲۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-7144 هم در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرمشناسی همراه هستیم. عزیزان، در مجموعه آستان قدس رضوی دو ساعت بزرگ مربوط به دوره‌های گذشته موجود است که امروزه هر یک داخل برج بلندی قرار دارد. یکی از این ساعت‌ها بالای ایوان غربی صحنه انقلاب اسلامی که به ایوان ساعت مشهور است و دیگری بر فراز ایوان جنوبی صحنه آزادی جای گرفته، به طوری که از مسافت دور هم قابل مشاهده است. زیارت امام رضا علیه السلام به پایان میرسد، اصلا دوست نداری خداحافظی کنی و دلت میخواهد که در این خانه پاک و بیریا بمانی، ولی چه میشود کرد که باید بروی. در این لحظه به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان. تا روز دیگر و سلامی دوباره، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و همراهتان. Thank you.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم و باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده با افتخار. با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت می کنم همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. به رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی فرمودند با این همه گناهی که انجام می دهیم در چه صورتی توبه ما پذیرفته می شود؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده عزیز پرسیدند از نگاه قرآن و از نظر قرآن دانا و نادان چه کسانی هستند؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند اگر یک لحظه فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتر است، پس چرا بیشتر به تهجد سفارش شده تا به تفکر؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز که هر روز برنامه خودتان آینه حقیقت را میشنوید. شما را پیامک های برنامه را قبل از شروع سوالات شما عزیزان اعلام میکنم تا اگر سوالی دارید مطرح بکنید. 3826 در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید و سوالات خود مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر بزرگواری فرمودند با این همه گناهی که انجام می دهیم در چه صورت توبه ما پذیرفته می شود؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از ایشان می خواهیم که پاسخ این خواهر بزرگوار را بدهند.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا از کنم که گناه دوستان دو تا حیثیت داره. یک حیثیت نافرمانی خداست. مثلا کسی دزدی کرده، خدا گفته دزدی نکنید، این به حرف خدا گوش نکرده، دزدی کرده. دوم اینکه حقی رو ضایع کرده، مال مردم رو از بین برده و قصف کرده، تصرف کرده. یا مثلا خدا فرموده نماز بخونید، ایشون نماز نخونده، به حرف خدا گوش نکرده. این نافرمانی خداست که انسان تا مرز کفر پیش میبره، ترک صلات متعمدن. دوم اینکه این نماز به گردنش هست، باید این نماز رو به هر حال بخونه، اگر وقتش رسید باید قضا کن. یا خدا گفته روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه نگرفته، خب نافرمانی خدا کرده. خدا گفته روزه بگیرید، گفته من نمیگیرم روزه. دو، اون روزهایی که نگرفته به گردنش هست، کفارش هم باید بده، به ازای هر روز باید 60 روز هم کفاره بده، یا اینکه باید 60 فرقه سیر کنه الی آخر. آنچه که با توبه بخشیده میشه اون حیثیت اوله که نافرمانی خدا باشه، اون بخشیده میشه. این حیثیت دوم، این باقی میمونه، دزدی کرده، از دزدی توبه کرده، خب اون گناه دزدی از نامه عملش پاک میشه، اما حقی که اون صاحب مال به گردنش پیدا کرده اون که پاک نمیشه، اون باقی میمونه. این تا حالا نماز نمیخون، با کفر فاصله ای نداشت، الان توبه کرد، میگه خدا من دیگه پشیمونم، خب از این بعد نماز بخونم، گناه تارک و صلات بودن از نامه عملش پاک شد، اما نمازهای قضایی که نخونده به گردنش هست، باید اونا رو بخونه. خب این دوتا باید از هم جدا بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که توبه مراتبی داره. اون حد اقل مرتبه توبه دوتا شرط داره که اگه این دوتا شرط نباشه اصلا توبه صورت نمی بندن. یک، این که انسان پشیمان باشه از اون گناهی که انجام داده، از نافرمانی خدا پشیمان باشه، و دو، تصمیم داشته باشه که دیگه به اون گناه بر نگرده. البته این دومی هم برمیگرد به همون اولی. اگه واقعا انسان پشیمان باشه، معناش اینه که من دیگه نمیخوام گناه انجام بدم دیگه. خب این اون نمره قبولی توبه بود، نمره 10 بود. کسی تا اینجا اومد نمره قبولی گرفته، اما کسی میخواد در توبه نمره 20 بگیره، به نمره قبولی راضی نمیشه، میگه نه من با 10 12 قانع نیستم، میخوام 20 بگیرم. اون که میخواد 20 بگیره باید حق الناس ادا بکنه، حق الله رو ادا بکنه، همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده زحمت طاعت رو هم بچشونه، گوشت و پوستی که بر اثر گناه رو ایده رو باید ذوب کنه، به جاش گوشت و پوست جدید بروی. اونا مال کسان رسیم خان چکار کنن؟ خان نمره 20 بگیرن. اگر بخواد انسان اون حق و ناسی که در روایت مولا امیر المومنین داشت که فرمود که پشیمانی یک، عزم بر ترک دو، ادای حق و ناس که در اونجا داره، در مورد غیبت اگر مفسده نداره و مشکلی پیش نمیاره، خب بر انسان از اون حلالت به طلبه و اگر امکانش هست براش. اگر نیست، همینقدر که توبه کرد یک، یعنی پشیمان شد یک، آثار اون غیبت رو از بین برد در حد توانش دو، کار خیری برای اون طرف انجام داد، عرض کنم که انفاقی کرد براش، نمازی براش خوند، روزی براش گرفت، نمیدونم خیراتی براش داد، سه، و اگر امکان حلالت طلبیدن هست و مفسده نداره حلالت طلبید، تموم کار. از این چهارتا این آخرش اگه هم انجام نشد و غیبت بهش نرسید بود اشکال نداره، اما اگر غیبت به اون طرف رسیده باشه، با اون طرف ناراحت شده باشه، خب یه حقی اون گردن ما پیدا کرده دیگه، ما به خود ناراحتش کردیم. اینجاست که بحث حلالیت طلبیدن و بحث مراجعه مطرح میشه. غیبت و تهمت اینها مثل همه. بنابراین که شما فرمودید که خب این همه گناه کردیم، چطور میتونیم توبه بکنیم؟ میشه توبه کرد، مهم اینه که اصلا پشیمان شده باشه. اون حقوقی که ایجاد شده، حالا چه حق الناس مالی باشه، چه جانی باشه، چه ارضی باشه، چه اذلالی باشه، اونا بحث دیگه ایست. اونها برای کمال توبه شرطه، نه برای صحت توبه. در حد توانتون باید ادا بکنید، اگر نشد، دسترسی نداشتید به اونها، با رد مظالم دادن میتونید شما تا حدی مشکل رو حل کنید. پس این نگرانی که خواهر محترم فرمودن که با این همه گناه چطور انسان میتونه توبه کنه، نه خیر، به محض اینکه شما توبه کردید، پشیمان شدید از اون گناه، از اون غیبت ها، گناه غیبت پاک شده، حقی که از اون غیبت ایجاد شده بحث دیگه است. گفتم که در غیبت هم اگه غیبت به غیبت شونده نرسیده باشه، که ناراحت شده باشه، حق الناس ایجاد نشده، با همون پشیمانی و استغفار کار حل میشه و کار خیر برای اون شخص انجام دادن. بنابراین هیچ نگرانی نداره که انسان بگه من چطور میتونم توبه کنم. تا قبل از مرگش انسان فرصت داره که از گناه پشیمان بشه و توبه بکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن حضرت: و وضع امر اخی که علا احسنک حتی یعطیه که منهو ما یغلبک، تا اونجایی که ممکن است کار برادر مؤمن را حمل کنید بر صحت. حرفی میزنه که دو احتمال درباره اون میرود، یکی خوب یکی بد. تا وقتی ممکن است که اون احتمال بد رو انسان نفی کنه، به یقین نرسیده است، قرائن متعددهی بر او قائم نشده است، این رو حمل کند علا احسنه، به اون وجه حسن، قاعده کلی. اگر همین یک دستور رو ما در بین خودمون رعایت بکنیم، چقدر از این دشمنی ها و شایعه ها و مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخلاقی برای این است که پیوندهای میان افراد جامعه رو اونچنان مستحکم بکند که یک پارچگی جامعه حفظ بشه. مهم است یک پارچگی جامعه، یک هدف داشتن جامعه خیلی مهم. اگر پیوندهای میان اونها پیوندهای مستحکمی باشد، رسیدنشون به اون هدف محتملتر است تا اینکه بینشون تفرق و اختلاف و تشتت. و این یک دستور عمومی است برای همه ما. بعد فرمود که ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا ظن سوء مبر، درباره کلمه‌ای که از دهان برادرت خارج شده است، در حالی که و انت تجد لها فی الخیر محملا، تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله‌ای که برادر دینی تو بر زبانش داره شده است وجود دارد، ظن بد نسبت به او مبر. اگر میشه این حرف رو انسان حمل کنه بر یک معنای خوبی، باید حمل کرد بر اون معنای خوب.
یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
از رادیو دری در خدمت شما هستیم. شنونده بخش حدیث هدایت بودید. از اینکه با برنامه آینه حقیقت ما را همراهی میکنید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدن از نگاه قرآن و از نظر قرآن دانا و نادان
چه کسانی هستند. میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
از نگاه قرآن و روایات ما علم دو نوع هست. علمی که نور، علمی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، علمی که باعث خشیت میشه. انما یخشی الله من عباده العلماء. و علمی که دانایی هست اما این خاصیت رو نداره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اینم علمه. همین که انسان میدونه، مثلا فرض کن که میدونه به انگلیسی مثلا این کلمه بله میشه یس. خودش یک علم دیگه. این علم دیگه نور نیست که بخواد انسان رو به خدا نزدیک بکنه و بخواد. البته گاهی ممکنه که همین علوم تجربی و علوم مادی رو هم انسان تبدیل به علوم معنوی بکنه، اما غالبا اینجوری نیست. غالبا اونها دانایی است. گرچه دانایی خودش به خودی خود هم یه فضیلتی است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اما اون علمی که نوره، اون علمی که اعطایی است، اون علمی که از طرف خداست، اون علم علمیست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یک فرمایشی از امیرالمومنین داریم، فرمودن علم دو نوع هست. علمی که انسان از طریق شنیدن و کلاس رفتن و درس خوندن به دست میاره و علمی که فطری و طبیعی انسان هست، از طرف خدا به انسان داده میشه. اگر این علم دومی نباشه، اون علم اولی فایده نداره. نظر قرآن اینه که دو تا علم داریم ما، علم مطبوع و علم مسموع. قوت العلم اکتسب العلم. اونی که خیلی کارایی داره و خیلی کارسازه همون علم مطبوع و همون علم الهی، همون علمی که اعطایی است. خب اگه کسی اینو داشت، نشانش چیه؟ نشانش اینه که هرچی علمش زیادتر میشه، خشیتش از خدا بیشتر میشه. هرچی علمش زیادتر میشه، عبادتش بیشتر میشه. از دنیا بیشتر دل میکنه و میبره. اینا نشانه های اینه که این علم اون علمی است که مورد توجه، اون علم اصلی است. خب ما چطور اینها رو اصلا باز بشناسیم که این عالم هست یا نیست؟ عرض کردم علم نور. ببینیم تا چقدر ایشون اسیر دنیاست. اگر دیدیم که این مثلا دنیا گراست، معلومه که عالم نیست. اگر دیدیم که این علم باعث خشیتش نشده، علمی نیست که قرآن قبول داره. اون نشانه‌ای که من عرض کردم، نشانه‌ها خیلی زیاده که حالا بخوایم همه‌شو بگیم شاید وقت زیادی بخواد. عالمی که وقتی انسان به چهرهش نگاه میکنه، انسان به یاد خدا میفته. اون علم، اون علم نیست که مورد توجه قرآن هست. ثمر این علم عمل، ثمره این علم عبادت. اگر شخص اهل عبادت بود، معلومه که عالمه. اگر اهل اخلاص در عمل بود، این عالمه. اگر خشیت داشت، یه فرمایشی در مصباح الشریعه نقل شده از قول امام صلی الله علیه و آله، فرمودن الخشیت و میراث العلم. خشیت میراث علمه. اینا نشانه هایی است که میتونیم ما عالم را از غیر عالم باز بشناسیم.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو چشمان تو چامان.
بدم بدون تو میان قاسه ها مان رها نکن مرا
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز از این کمچنان با برنامه آینه حقیقت همراه ما هستید از رادیو دری. همچنین تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه که در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند اگر یک لحظه فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتر است، پس چرا بیشتر به تهجد سفارش شده تا به تفکر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
اون چی که در اول داریم تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه. 1 ساعت اندیشیدن از 1 سال عبادت یا از 70 سال عبادت فضیلتش بیشتره. اما این که چرا به تهجد سفارش شده اثبات شکل نفی معنا نمی کنه که. اگه ما گفتیم تفکر خوبه معناش اینه که غیر تفکر خوب نیست، گفتیم نماز خوبه معناش که روزه خوب نیست، نماز خوبه روزه هم خوبه. پس این طور با هم منافات ندارن که هم توصیه به تفکر شده باشه تو بعضی از روایات که تراوان هم هست، هم توصیه به تهجد و نماز شب خونده شده باشه. مطلب دوم این که در واقع نماز شبی ارزش داره که با تفکر باشه. مگر خوارج نهروان نماز شب نمیخوندن؟ انسان بخونه نماز شب بخونه، مثل کسی میمونه که مقصد رو گم کرده، خیلی هم تون داره میره. که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه، درباره چی انسان فکر کنه؟ فرمود درباره مرگ، درباره مقصد. انسان بدونه کجا میخواد بره بعد نماز شب بخونه، و این نماز شب ارزش داره. و یا نه خب نماز شب میشه نماز شب خوارجی، نماز شب تکفیری. اول فکر کنه که مقصد کجاست، راه کدامه، راهنما کیه، من دست کی بذارم، اون وقت این نماز شب میشه مرکبی که تو این مسیر انسان رو مقصد میرسونه، این میشه معراجی که انسان رو به سمت خدا بالا میبره. اما اگه فکر نکرد، این نماز شب دیگه معراج مؤمن نیست، به نماز شب تأکید شده، اما نماز شبی که قبلش تفکر و بصیرت باشه.